بسم الله الرحمن الرحيم. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي يظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفعل فيه. چند سطح از عبارات جلسه قبلی فرمودند که از مجموع این بحثایی که کردیم و تقسیماتی که ذکر کردیم معلوم شد که در بعضی جاها امکان این که فاعل و منفعل در ظاهر امر با هم متساوی باشند وجود داره و اون در جایی است که فاعل و منفعل هر دو ماده مشترک و دارای استعداد تام باشند و ممکن است در بعضی جاها منفعل حتی در ظاهر امر بر فاعل مزیت پیدا کنه. این هم در یه موردی ایشون گفتن که مثلا اگر آبی در اثر سرما یخ بزنه چنین به نظر میرسه که سردی این یخ از سردی هوا هم که عامل انجماد بوده بیشتره، گرچه فرمودن که این در ظاهر امر است و حقیقتش اینه که این تنها معلول برد هوا نیست، بلکه طبیعت خود ما هم اقتضای این برد رو داره. اینه که دو تا عامل در اینجا برای انجماد و سردی وجود داره و این سردی بیش از دو عامل نیست. به هر حال در ظاهر امر اینجا منفعل بر فاعل مزیت. در یه جام فرمودن مطلقا به هیچ وجهی نمیتونه منفعل اقوا از فاعل باشه و اون در جاییست که استعداد منفعل ضعیف باشه به خاطر اینکه مشغول به مزاحم هست و مزادی در منفعل وجود داره. در اینجا حتما اثری که در منفعل ظاهر میشه از اثر فاعل ضعیف داره. خب در همه اینجا ما رابطه را بین در واقع دو تا ماهیت ملاحظه می کردیم. می گفتیم برد الهوا و برد الماء. یا حرارت النار و حرارت الماء. اینجور حساب می کردیم. و اگر به وجودشون نسبت داده می شد این زیادتی این بالعرض بود. بالاصاله ما این رابطه را بین دو تا ماهیت برقرار میکردیم، میگفتیم برد الهوا برد الماء را سبب میشه. و در این ملاحظه بود که گاهی تساوی بین فاعل و منفعل و گاهی حتی زیادتی منفعل هم در نظر گرفته میشد و این زیادتی به وجود المنفعل هم بالعرض نسبت داده میشد، یعنی اصالتاً به ماهیتش نسبت داده می شد بالعرض به وجودش هم نسبت داده می شد. اما اگر ما رابطه را اصالتاً و به ذات بین الوجوده این لحاظ کردیم، در اونجا فقط تقدم الفاعل علی المنفعل و اولویت الفاعل علی المنفعل مطرح است، یه تساوی و زیادت المنفعل دیگه جایی نخواهد داشت. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي يظن فيه که کجا ممکن است که فاعل و منفعل تساوی داشته باشند. والموضع الذي يظن فيه انه يجوز ان يزيد عليه، اون جایی که به نظر میرسه که امکان دارد منفعل حتی زیادتی بر فاعل پیدا کند، اون موضع آخری بود که جمد الماء مثال زد. و الموضع الذی لا یجوز الا ان یقصر عن، اون موردی هم که مطلقا منفعل نمیتونه زیادتی و یا حتی تساوی با فاعل داشته باشه و حتما باید قصور داشته باشه نسبت به فاعل. اینم روشن شد. اونم در جایی بود که منفعل مشغول به امر مزاد است. و ظهر فی خلال ذلک، ضمناً یه نکته دیگه هم معلوم شد. تا اینجاها رابطه را بین ماهیت ها لحاظ می کردیم، روی این که اصلا این مبنا صحیح نیست، ولی در ظاهر ما می گفتیم برزل ما، یعنی ماهیت و برزل ما و ماهیت و برزل هوا، ماهیت و حرارت نار و ماهیت و سخونت الماء، اینا رو با هم مقایسه می کردیم. اگر نسبت را به وجودشون می دادیم، نسبت بالعرض بود، یعنی اون جایی که می گفتیم ماهیت المنفعل اقوا هست از ماهیتیهی فلفائل، اونجا این حکم را بالعرض به وجودشم نسبت می دادیم، می گفتیم وجودشم بالعرض اقوا هست از وجودی که در فاعل دارد. اما اگر یک جای ما اصالتا خود وجود را فقط در نظر بگیریم، نه به عنوان به عرض الماهیه، و اون اثری که از فاعل ناشی میشه نفس الوجود باشد بلا ماهیه، اونجا هیچ راهی نداره جز این که وجود تقدم داشته باشد، در وجود فاعل تقدم داشته باشه بر منفعل. و ظهر فی خلال ذلک انه و ان کان کذلک، هرچند ما گفتیم که این اختلافات در موارد هست که گاهی فاعل و منفعل مساویان، گاهی یکی زیادتی بر دیگری دارد، ولی فوجود المعنا من جهت نفس الوجود لا یتساوا فیه الفاعل و المنفعل، اگر نفس الوجود را ما لحاظ بکنیم ممکن نیست که فاعل و منفعل درش تساوی داشته باشند، در صورتی که حقیقتا ما وجود را در نظر بگیریم و رابطه علیت و معلولیت بین وجود الفاعل و وجود المنفعل باشد. اذا لم یکن فاعلا بالمعنا بما هو وجود المعنا بالعرض، نه این که ما وجود را وجود الفاعل و وجود المنفعل را بالعرض در نظر بگیریم، یعنی اصالتا رابطه را بین دو تا ماهیت در لحاظ بکنیم و ماهیت ها با هم فرق داشته باشن، گاهی مساوی باشن، گاهی یکی زیادتی بر دیگری داشته باشه، و به تبع الماهیه حکم به وجودش هم نسبت داده شود. اونجا نسبتی که داده میشه به فاعل که میگیم مثلا وجود المنفعل اقوا هست از وجود الفاعل، این وجود بالعرضه، حقیقتا رابطه بین دوتا ماهیت هست. اما اگر جایی باشه که حقیقتا رابطه بین وجودین باشه، اصلا ماهیتی در کار نباشه، فقط رابطه بین وجودین باشد اصالتا، اون چرا اعطا می کند فاعل اصالتا وجود باشد، اگر چنین موردی داشتیم در اینجا دیگه راهی برای زیادت المنفعل علی الفاعل یا تساوی منفعل با فاعل نخواهد بود. ثم الفاعل والمبدا الذي ليس منفعله مشاركا له في النوع ولا في الماده. این اقسامی رو کتاب حال ذکر کردیم، مال این بود که فاعل و منفعل از یک نوع باشند و مشارکتی در ماده داشته باشند، چون اگر مجرد باشن و ماده نداشته باشن اصلا، که هر کدام هر نوعی یک فرد بیشتر نخواهد داشت، نمیشه بگن که فاعل یک فردی از این ماهیت است و منفعل فرد دیگری از این ماهیت است، چون اگر مجرد شد اصلا دو فرد نخواهد داشت، پس باید مادی باشن تا این فرد برشون بیاد و ماده مشترک بین اونها وجود داشته باشه. حالا اگر جایی فرض کردیم که فاعلی هست که با منفعل علت با معلول اصلا ماده مشترک ندارن، در اینجا حکم چگونه است؟ میشه مسئله تساوی و زیاده و نقیصه و این حرفا رو مطرح کرد یا نه؟ ما در اینجا اگه بخوایم بسنجیم چنین فاعل و منفعلی را، در چی میسنجیم که زیادتی دارند یا ندارن؟ زیادتی و نقیصه و تساوی در یک امر مشترکی است، ولی امر مشترکی بین اینها باشند، بگیم در این امر مشترک این یکی زائد بر دیگری است. دو تا سفیدی را با هم ملاحظه میکنیم که اشتراک در نوع سفیدی دارن، میگیم این سفیدی اشد است از سفیدی دیگری. اما میشه سفیدی را با شیرینی مقایسه کرد، بگیم کدومش اشد است؟ با هم رابطه ای ندارن، نمیشه مقایسهشون کرد. اون یه مقوله دیگری است، یه مقوله دیگری است، سنخیتی با هم ندارن تا با هم بسنجیم بگیم بیشتره، کمتره، شدیدتره، ضعیفتره. اونجایی که فاعل و منفعل اصلا دو نوع اند، دو ماهیت متباین هستن، ماده مشترک هم ندارن. ما اینجا چگونه این دوتا فاعل با هم بسنجیم بگیم آیا مساوی هن؟ یا یکیشون بیشتره یا یکیشون کمتره؟ اگر ما بخوایم در اینجا مقایسه‌ای بکنیم فقط در وجود خواهد بود، یک اشتراکی به نحوی در وجود دارن، ولی ماهیت ها که متباین هستن از هم، ماده مشترکی هم بینشون نیست، دیگه مقایسه اصلا بینشون انجام نمیگیره. ثم الفاعل و المبدأ عطف تفسیری است، اون مبدأی که منفعلش مشارکت با فاعل در نوع و در ماده ندارد. و انما یشارکه به وجه ما فی معنى الوجود. پس اگر بخوایم دو تا رو با هم بسنجیم نمیتونیم از نظر ماهیت با هم بسنجیم، بگیم این اقواس از اون در این ماهیت، اشد از اون در این ماهیت، این ماهیت مشترک نیست بینشون. پس اگر بخوایم بسنجیم فقط باید در وجودشون بسنجیم، بگیم این وجودش تقدم داره بر اون یا اولویت داره بر اون. و لیسه یمکنو ان یعتبر فی حال المعنى الذی له الوجود، اون ماهیتی که وجود به او نسبت داده میشه اون را نمیشه مشترک دانست، برای اینکه چین معنای مشترکی علل فرض نیست در کار. لانهما لیسا یشترکان فی، در چنین معنایی که وجود بهش نسبت داده میشه اشتراکی ندارن، اشتراک در نوع در ماهیت ندارن، اشتراک در ماده ندارن. فبقی فی حال اعتبار الوجود نفسیه، پس اگر بخوایم دو تا رو مقایسه بکنیم تنها از لحاظ وجود میتونیم مقایسه کنیم. و قد کان فی سایر ذلک، جاهای دیگه هم که مقایسه بین ماهیات میشد به خاطر اینکه اشتراک در ماهیت نوعیه داشتن، اشتراک در ماده داشتن، اشتراک در استعداد داشتن، در اونجا هم وقتی ما مقایسه میکردیم و یکی میگفتیم با دیگری مساوی است یا از افس یا اقواس، در اونجا هم یک اعتبار حال وجودی بود. اگر از لحاظ وجود لحاظ میکردیم میگفتیم فقط از لحاظ وجود اولویت دارن. اونجا دو لحاظ داشت، یکی اعتبار الوجود بود، یکی هم اعتبار المعنى الذی له الوجود. اینجا اعتبار المعنى الذی له الوجود دیگه جا نداره، چون چنین معنای مشترکی بین فاعل و منفعل نیست، فقط میمانه حال وجود. اونجا که دو لحاظ بود، یکی اعتبار الوجود، یکی اعتبار الماهیه، در اعتبار الماهیهش سه فرض داشت: تساوی، اقوا بودن فاعل، اقوا بودن منفعل. اما اگه اعتبار الوجود میکردیم چطور بود؟ در همون جاها به لحاظ اعتبار الوجود باید بگیم وجود الفاعل اولاست، اقدم است بر وجود المنفعل، اونجا دیگه راهی دیگه نداشت، دیگه تساوی و زیادت المنفعل علی الفاعل به لحاظ وجود حتی در اون جاهایی که لحاظ ماهیت هم در کار بود، در لحاظ وجودش فقط تقدم بود. اینجا که فقط لحاظ الوجوده، نتیجهش این میشه که ما وقتی این دوتا رو با هم میسنجیم باید بگیم فاعل مقدم است، دیگه هیچ لحاظ دیگری برای تساوی یا تقدم المنفعل نداریم. و قد کان فی سایر ذلک ما کان من المتساویت و زائدت علی المبدأ الفاعل، یعنی در سایر موارد که مسئله تساوی در کار بود، مسئله زیادت المنفعل علی الفاعل در کار بود، در اونجا هم اذا رجع الی حال اعتبار الوجود، اونجا هم ما اگر رجوع میکردیم به اعتبار وجود فقط ملاحظه میکردیم حال وجود را، کان المبدأ الفاعلی غیر مساوی له، اونجا هم تساوی وجود نداشت، چرا سه به اینکه تقدم المنفعل علی الفاعل مطرح بشه. کان المبدأ الفاعلی غیر مساوی له، لأن وجوده بنفسه ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد من ووجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد من. به خاطر این که وقتی ما همون جا هم وجود را لحاظ میکردیم میدیدیم وجود فاعل به نفسه هست، یعنی مستقل است از منفعل، ناشی از منفعل نیست، اما وجود المنفعل من الفاعل است، مستفاد از فاعل است. به این لحاظ در اونجا هم تقدم را فقط برای وجود الفاعل میتونستیم اثبات کنیم. بعد راجع به جهات اولویتی که وجود الفاعل بر نسبت به وجود منفعل داره، چون تشکیک در امور مختلفی است، تقدم و تأخر، اولویت، تقدم زمانی، عرض کنم که اقوا و از اف بودن، زیاده و نقیصه و ضعف و شدت هست. در وجود الفاعل و وجود المنفعل که میگیم یک نفع تشکیکی هست و فاعل تقدم داره بر منفعل، به کدام یک از این اقسام تشکیک صحیح هست؟ مشا این تشکیک در وجود را قبول ندارن، برخلاف صدر متعلی که ایشون تشکیک در وجود را اثبات فرمودی. اونها قائل به شدت و ضعف در وجود نبودن، میگفتن وجود بالاخره یا هست یا نیست دیگه، بین هست و نیستی که فایده ندارن، واسطه نداره که بگیم این هست تر است. یعنی وجود را بیشتر در رابطه با مفهوم چیزیش تصور میکنن، در نظر میگرفتن. بالاخره یه چیزی یا هست یا نیست دیگه، هست تر دیگه نمیشه بگن، این هست تر از دیگری. اینه که شدت و ضعف را در وجود اونها قبول نداشتن. طبعا میمونه بین این که اگر بین فاعل و منفعل تشکیکی باشه، این تشکیک از لحاظ یا اولویت است یا تقدم و تأخر است و یا یک نوع دیگه ای که الان میفرماید وجوب و امکان، استغنا و حاجت و وجوب و امکان. در مورد فاعل ما سه جور اولویت داریم، سه جور تشکیک داریم. یکی این که فاعل تقدم ذاتی دارد بر منفعل، و یکی این که فاعل مستغنی از منفعل است اما منفعل مستغنی نیست از او، رابطه استغنا و حاجت. یکی هم رابطه وجوب و امکان که فاعل نسبت به منفعل که بسنجیم یک نفع وجوبی دارد که هنوز منفعل اون وجود را نیافته. اون دوتای اولش روشنه، بقیه فصل و شیخ درباره همین مسئله وجوب و امکان فاعل و منفعل اختصاص میده. ثم الوجود به ما هو و وجودان لا یختلف و فی شدت و ضعف. وجود خود به خود متصف به شدت و ضعف نمیشه. البته صدر متعلین اینجا یه توجیهی برای کلام ایشون کرده که این شدت و ضعف رو که میگه شیخ نفع میکنه، این منافات با حرف ما نداره که قائل به شدت و ضعف تشکیکی در مراتب وجود هستی. این نظیر این را شیخ درباره کمیت هم گفته که کمیت به ما هو و کمیت قابل زیاده و نقیصه نیست، با اینکه خب میبینیم مصادیق کمیت طول و عرض قابل زیاده و نقص هستن. خود شیخ در قاطع قریاز این را توضیح داده که یک حساب درباره مفهوم الکمیه هست، کمیت کمیت دیگه، این دیگه زیاده و نقیصه نداره. یکی مصادیق و افراد کمیت هستن، اونا زیاده و نقیصه دارن. ایشون اینجا کلام شیخ را اینجور توجیه میکنه که این وجود به ما هو و وجود یعنی مفهوم الوجود، هستی یا هست یا نیست دیگه، این موجود یا هست یا نیست، این کم و زیادی نداره، ولی منافات نداره با اینکه ما شدت و ضعف در مصادیق وجود اثبات بکنیم. یه همچون توجیه را میکنه، حالا دیگه نمیدونیم یرزا صاحب الکلام به حاضر تفسیر یا لا یرزا. ثم الوجود به ما هو و وجودان لا یختلف فی شدت و ضعف. پس اگر تشکیکی بین وجود الفاعل و وجود المنفعل قائل شدیم، از قبیل شدت و ضعف نیست. ولا یقبل الاقل و الانقص. کم و زیادی میشه که در کمیات کم و زیادی داریم، طول یه چیزی بیشتره یکی کمتر، عدد یه چیزی بیشتره یکی کمتر، در وجود اینم نمیاد. انما یختلف فی عدت احکام. پس اگر اختلافی در وجودات هست، در چند چیزی، و هیه یکی التقدم و التأخر، این ویرگول اولی اضافه است، اولین چیزی که ممکن است دو تا وجود با هم اختلاف داشته باشند اینه که یکی مقدم باشه یکی مؤخر. دیگری الاستغناء و الحاجه، یه وجودی مستغنی باشه از وجود دیگری، اما وجود دیگری محتاج باشه به این وجود. و سوم وجوب و امکان. اما فی تقدم و تأخر، تقدم و تأخر در مورد فاعل و منفعل که روشنه، تقدم ذاتی داره فاعل بر منفعل. فإن الوجود كما علمت للعلة اولا وللمعلول ثانيا، تا علت وجود نداشته باشد معلول وجود نمییابد. پس وجود اولا به علت نسبت داده میشه و ثانیا به معلول. این که روشنه، احتیاج به توضیح نداره. اما مفهوم دومش استغناء و حاجت، اونم روشنه. فقط علمت ان العله لا تفتقر في الوجود الى المعلول، وجود علت احتیاج به وجود المعلول نداره، بلکه برعکس است که وجود المعلول احتیاج به علت داره. بل یکون موجودا بذاته او به علت اخرى، علت یا خود به خود موجود است که واجب الوجود به ذات باشه، یا اگرم واجب الوجود به ذات نیست با علت دیگری موجود شده نه به وسیله معلولش. این معنا هم شبیه همون معنای اوله، یعنی همون تقدمی که گفتیم علت بر معلول داره، این حاجت و امکان هم، حاجت و استغنا هم شبیه همونه. استغنا مثل تقدم است و حاجت مثل تأخر. و این خالفه فی الاعتبار، هرچند اعتباراً دو تاست، تقدم به ذات یه حرف، استغنا و حاجت یه مفهوم دیگری است، اما خیلی نزدیکه به هم هستن. و علی حال این جای بحثی نداره، همه کس می‌فهمن که معلول احتیاج به علت داره و علت احتیاج به معلول نداره. میمونه مفهوم سومش، وجوب و امکان. در اینجا میفرماید میخواد شیخ یک وجوبی برای علت اثبات بکنه که این وجوب برای معلول نیست. میدونیم ما که هر موجودی وقتی موجود باشد یک وجوبی به عنوان ضرورت به شرط محمول دارد، یعنی موجود به شرط الوجود خب وجوب داره، ضرورت به شرط محمول این وجوبی است که در حال وجود هر شیء بهش نسبت داده میشه. این که بین علت و معلول مشترکه، علت از اون جهتی که موجود است به شرط الوجود ضرورت دارد، وجوب دارد، معلول هم به شرط الوجود اونم ضرورت دارد، این که تقدم و تأخری درش نیست، این وجوب امریست مشترکه. یه وجوب بلقیاس هم داریم که علت بلقیاس علال معلول وجوب بلقیاس دارد، یعنی اگر معلولی را فرض کنیم ما حتما باید علت بالای سرش باشه. معلول هم نسبت به علت تامه اونم وجوب بلقیاس داره، یعنی اگر علت تام شد معلول هم نسبت به او، یعنی در فرض وجود علت تامه معلول هم وجود دارد. این وجوب بلقیاس هم مشترک بین علت و معلوله. اما یه وجوب دیگری هست که ما به علت نسبت میدیم و به معلول اون وجوب را نمیتونیم نسبت بدیم. این وجوب کجاست؟ اینه که خود احتیاج داره به توضیح. اون همون وجوب بلغیری است که به معلول نسبت میدیم، معناش اینه که وجوب از خودش ندارد، وجوب بلغیر نه وجوب بلقیاس. وجوب بلغیری که به معلول نسبت میدیم این معناش اینه که وجوب وجودش را از علت دریافت کرده، به سبب غیر متصف به وجوب شده. پس معناش اینه که خودش وجوب ندارد. اما آیا علت هم به سبب معلول وجوب بلغیر پیدا کرده؟ نه، لزومی نداره. ممکنه واجب به ذات باشه که اصلا مال خودش باشه. و اگر واجب به ذات هم نیست، نه به لحاظ معلول وجوب دارد، وجوبش از ناحیه معلول نیست. پس وجوب بلغیری که ما به معلول نسبت میدیم غیرش همون علتشه. اما علت لزومی نداره که حتما وجوب بلغیر داشته باشه نسبت به معلولش. یا واجب به ذات هست، مثلا وجوب مال خودش، اگر واجب به ذات هم نباشد، اینجور نیست که از ناحیه علت وجوب دریافت کرده، از ناحیه معلول دریافت کرده باشید. پس علت نسبت به معلول یه وجوبی دارد که معلول ندارد، یعنی معلول باید از علت دریافت کنه، ولی اون این را از خودش داره یا از علت خودش داره. منتها عبارت ها اینجا یه مقداری لااقل به حسب فهم بنده نارساز و تعبیرات بلقیاس و اینا رو که شیخ میکنه، ایهام این رو داره که وجوب بلغیر رو داره با وجوب بلقیاس خلط میکنه. اما الوجوب و الامکان فانا نعلم انه ان کانت علتون هی علتن لکل ما هو معلولون. ما علتی داریم که واجب به ذات است، اصلا هیچ نحو امکانی نداره. فهیه واجبت الوجود بالقیاس الالکل من کل المعلولات و علال اطلاق. این کلمه بالقیاس که اینجا میاره ایهام این داره که یه منظور بحث سر وجوب بالقیاس باشه، در صورتی که این نمیخواد بگه، میخواد بفرماید که واجب الوجود به ذات هیچ نیازی نسبت به هیچ معلولی نداره، خود به خود وجوب ذاتی دارد. و وقتی ما با معلولات مقایسه میکنیم میبینیم همه اونها وجوبشون از او دریافت میکنن اما او از اونها دریافت نمیکنن. این در صورتی که علت همه معلولات باشد، یعنی خدای متعال تبارک و تعالی. ولی علت منحصر به اون نیست، علتهایی هم داریم که یه معلول خاصی را افاده میکنن و خودشون هم معلول علت دیگری هستن. و این کانت علتن لمعلول ما، نه جمعی معلولات علی الاطلاق، فهیه واجب الوجود بالقیاس الی ذلک المعلول. این علتی که خودش هم معلول علت دیگری است، اما وقتی نسبت به معلولش میسنجیم یک وجوبی را دارد که معلول اون وجوب را ندارد. باز این تعبیر بالقیاس که اینجا میشه منظور اون وجوب بالقیاس نیست، ولی اون وجوب بالقیاس طرفی نیست. علت نسبت به معلول وجوب بالقیاس دارد، معلول هم نسبت به علت وجوب بالقیاس دارد. و ذالک المعلول کیف کان فهو ممکن الوجود فی نفسه. اما معلول چه معلول بلا واسطه واجب الوجود تبارک و تعالی باشه، چه معلول سایر علل باشه، علی ای حال معلول همیشه ممکن الوجود خواهد بود، یعنی از ناحیه خودش هیچ وجوبی نداره. تلخیص هذا هو ان المعلول هو فی ذاته بحیث لا یجب له وجود. معنای این که یه چیزی معلول است یعنی فی نفسه به حسب ماهیتش هیچ وجودی برای او وجوب ندارد. و الا اگر اینجور باشه معناش اینه که احتیاج به علت نداره، و فرض کردیم که این معلول است و محتاج به علت است. و الا لوجب من دون علته اذا فرض واجبا لذاته و به حیث لا یمتنع له وجودون. وقتی فرض کردیم ممتنع الوجود نیست برای اینکه مو وجود داره، واجب الوجود به ذات هم که نیست، پس اگر چنین چیزی که نه واجب الوجود به ذات است و نه ممتنع الوجود در این حال بدون علت وجود پیدا کند، خلف فرض لازم میاد، لازم باشه که واجب الوجود باشه، حالا که فرض کردیم واجب الوجود نیست. اضافه رزه واجبن لذاته و به حیث لایم تنولا و وجودون. فرض کردیم این معلول بدون علت به وجود آمده، پس لازم باشه که واجب الوجود به ذات باشه، برای اینکه ممتنع الوجود که نیست. به حیث لایم تنولا و وجودون ممتنع الوجود که نیست، ممکن الوجود هم که اگر بود باید با علت وجود داشت، اگر با علت احتیاج به علت داشت ممکن الوجود میشد، پس باید واجب الوجود باشه، با اون که فرض کردیم واجب الوجود نیست. و الا نما وجود بل علت فذاته بذاته بلا شرط کون علت له اولا کون علت له ممکنت الوجود. پس ذات معلول خود به خود بدون اینکه شرط وجود علت کنیم یا شرط لا وجود علت کنیم، بلا شرط بدون اینکه شرط کنیم بودن علتی را برای او یا نبودن علتی را برای او، اولا کون علت له یعنی عدم علت له، صرف نظر از شرط وجود العله و شرط عدم العله چه خواهد بود؟ ممکنت الوجود، فذاته مبتدا، ممکنت الوجود خبرش. و انما یجبو، خب چنین موجودی که ممکن الوجود از ذاتن، وجوبش اگر وجوبی پیدا کند از چه ناحیه خواهد بود؟ و انما یجب لا محالته به علته، به سبب علتی وجوب پیدا می کند، یعنی وجوب بلغیر خواهد داشت. ثم العله کما قد تبین لا یجوز ان یجب بها، علتی که به معلول وجوب می دهد اگر واجب الوجود به ذات باشد، خب فبه هل مراد اون قسم اول بود که گفتی، اما اگر واجب الوجود به ذات نباشد و باید وجوبم داشته باشه تا به معلول وجوب بدهد، تا هنوز در خودش در حد امکان است، امکان به معنی و امکان که علت نمیشه برای وجود چیزی، پس خود این علتی که واجب الوجود به ذات نیست باید وجوب را داشته باشه. این وجوب از کجا میاد؟ آیا خودش به خودش وجوب میدهد؟ این که ذات نایافته از هستی باشه، چیزی که خودش ممکن الوجود است، به معنه ممکن الوجود که نمیتونه وجوب بده به خودش، معلول وجوب به این میده، معلول هنو وجوبی نداره، اگه وجوب پیدا کنه باید از ناحیه علتشه، پس ناچار این وجوبش از ناحیه علت دیگری خواهد بود، اما نه از ناحیه معلولش. ثم العلت کما قد تبین لا یجوز ان یجب بها، نمیتونه این علت وجوب را به سبب ذات خودش پیدا کند، یعنی خودش به خودش وجوب بده. این معناش این نیست که واجب الوجود به ذات باشه، اون فرض واجب الوجود به ذات قبلا گفتیم، اون که فرض معقولی است و واجب است، ما چه وضعی را داشته باشه. این که لا یجوز ان یجب بها، یعنی لا یجوز ان یحصل لها وجوبان به سبب ذاتها، بل یکون، خودش به خودش نمیتونه وجوب بده، پس یا باید اصلا احتیاج به دادن وجوب نداشته باشد، احتیاج به ایجاب نداشته باشد که واجب الوجود به ذات باشد، و یا اگر احتیاج به ایجابی دارد، این ایجابش از ناحیه غیر معلول خودش باید باشه، از ناحیه علت دیگری باید باشه، بل یکون اما واجبن به ذاته، یا واجب الوجود به ذات خواهد بود، یعنی احتیاج به ایجاب ندارد، و اما واجبن من شیء غیره، غیر المعلول، یا اگر وجوب بالغیر دارد، اینو فاعلی که وجوب به غیر وجوب را به این اعطا می کند غیر از معلولش باید باشه. فاذا حصل له الوجوب بهی فإن اذن یصف ان یکون عنه وجوب غیره، وقتی وجوب برای این علت حاصل شد به سبب اون فاعلی که ایجاب می کند او را، یصف ان یکون عنه وجوب غیره، وقتی خودش وجوب پیدا کرد می تواند چیز دیگری هم از او وجوب پیدا کند، یعنی این علت اولا باید وجوب پیدا کند مقدما بر وجوب معلولش، و وجوب معلول اون وقت ناشی شود از وجوب این علت، فیکون المعلولو به اعتبار ذاتی ممکنه، پس هر معلولی را از نظر ذات خودش که نگاه بکنیم، یعنی صرف نظر از علت، وجوبی ندارد، امتناع وجودم که نداره، چون فرض اینه که معلولیست که موجود میشه، پس ناچار ممکن الوجود خواهد بود. این از ناحیه معلول، این تکرار همون حرفیست که در بالا فرمود که معلول هر جا فرض شود ممکن الوجوده، معلولی که واجب الوجود باشد یا معلولی که ممتنع الوجود باشد نداریم، اگه ممتنع الوجود باشه که شخص وجود پیدا نمی کنه تا بشه وجود المعلول، اگر واجب الوجود هم باشه که علت نمی خواد، پس معلول فقط می تواند ممکن الوجود باشه، اما علت، ولی علت نه، ممکنه واجب الوجود به ذات باشه، ممکنه واجب الوجود بالغیر باشد، اما اون غیرش حتما باید غیر از معلولش باشه، علت دیگری باید داشته باشه غیر از معلولش. و اما العلتو فبه اعتبار ذاتهی، وقتی ذاتش رو نگاه میکنیم، اما واجبن این یه یکونایی مثلا در تقدیر، یا این علت خود به خود واجب است، یعنی واجب الوجود به ذات است، و اما ممکنه، یا اون علت هم ممکنه فی حد نفسه ممکن الوجود باشه و باید با علت دیگری ایجاب بشود. فان کان واجبن، اگر علت واجب الوجود باشد، فوجوده احق من وجود الممکن. خب اون وجود واجب است، ممکن وجودی است که از خودش نداره، فقیر پیداست، وجوب احق است از امکان. اما امکان ممکنه، اینجا حقش این بود ویرگول بگذاره، من وجود الممکن، اینجا باید ویرگول بذاره تموم شد. و امکان ممکنه، اما اگر علت خودش هم ممکن الوجود باشه، و می دانیم که وقتی ممکن الوجود هست، علت وجوبی که پیدا می کند از ناحیه معلولش نخواهد بود، و لیسه یجب و بالمعلول، علتی هست که فی حد نفسه ممکن است، اما وجوبی که پیدا می کند از ناحیه معلولش نیست. و المعلول یجب و بهی، اما برعکس، معلول یه ممکنی است که وجوبش را به وسیله علت پیدا می کند. خب حالا در اینجا کدوم اولا هستن؟ پیداست که علت به وجوب اولا هست از معلول، برای اینکه علت وجوبش را از معلول نگرفته، اما معلول وجوبش را از علت گرفته. هر دو در امکان شریکند، اما یک وجوبی علت دارد که از معلول نیامده، ولی معلول هیچ وجوبی ندارد که از علت نیامده باشد. بنابراین از لحاظ وجوب و امکان، علت و معلول با هم تفاوت دارند. و امکان ممکنن ولیس یجب بالمعلول، اما اگر علت ممکن الوجودی باشد که وجوبش از ناحیه معلول نیست، یعنی ضرورت داره که ما این فرض را بکنیم که علت دیگه وجوبش از ناحیه معلول نمیاد، ولی برخلاف معلول یجب بهی، معلول وجوبش به وسیله علت هست، و بعد وجوبهی هم به وسیله اوست و هم تأخر دارد از او، چون این علت هست، علت تقدم داره بر معلول. فتکون العلت و اذا صار ذاتها واجبتن لم یکن بالقیاس الى المعلول، وقتی ذات علت متصفه به وجوب می شود، این نه به نظر به معلول است، یعنی نه از ناحیه معلول است. وجوبی که علت دارا می شود در مقامی متأخر از مقام ذات خودش، مقام ذات خودش مقام امکان است. علل فرض اینجا هر دو ممکن الوجودن، ذاتش رو که نگاه کنیم هر دو ممکن الوجودن، در اینجا تفاوتی نیست. اما بعد از مرحله ذات، علت متصف به وجوبی می شود صرف نظر از معلول، ولی معلول متصف به وجوبی نمی شود صرف نظر از علت. این همون وجوب خاصی است که برای علت ثابت است، یعنی وجوبی که از ناحیه معلول نیامده، ولی معلول چنین وجوبی را نداره، هر وجوبی دارد از ناحیه علت شامله. فیکون الى ذات العلت نظر قد وجب بهی لا يتناول ذات المعلول، یعنی ما یک اعتباری می توانیم برای ذات علت بکنیم که به حسب اون اعتبار علت وجوب دارد، بدون اینکه در اون اعتبار معلول را به حساب آورده باشیم. فیکون الى ذات العلت نظر، یعنی عقل می تواند به ذات علت یک نظری بکنن، یک اعتباری بکنن، یک مرتبه قائل شود، که قد وجب بهی، که ذات وجود العله وجوب پیدا کرده است به خودش، یعنی نه از ناحیه معلول. قد وجب یعنی قد وجب وجود العلت بهی، یعنی به نفس از الوجود. به نفسه منظور این است یعنی لا من المعلول، بهی یعنی مستقلن عن المعلول. وجب، قد وجب بهی، یعنی قد وجب وجود العلت بیهی یعنی مستقلن عن المعلول. این نظر را می توان به ذات علت کرد، ولی این نظر لا یتناول ذات المعلول، این نظر را برای معلول نمیتونیم بکنیم، یعنی معلول چنین اعتباری ندارد که وجودی داشته باشد که از ناحیه علت نیامده باشد و مستقل باشد. لا یتناول هذا النظر ذات المعلول بل یکون بهی هو واجبا، بلکه معلول به سبب وجود علت است که واجب شده. معذرت میخوام، بل یکون باز برگشت به همون قد وجب بهی است. اینجا باز حقش این بود که ویرگول بذاره، لا یتناول ذات المعلول، اینجا ویرگول، بل یکونو، یعنی بل یکونو وجود العلته بهی هوه، یعنی به ذاتهی خود به خود واجبن، منظور از این خود به خودم یعنی مستقلن عن المعلول. والمعلولو غیر ملحوظن بعدو، این تفسیر برای این است که هوه هوه واجبنه، خود به خود وجود دارد، یعنی هنوز ما معلول را لحاظ نکرده ایم. پس علت را می توانیم متصف به وجوب کنیم هم به هنوز معلول را در نظر نگرفته ایم، اصلا نظری به ذات معلول نکردیم، ذات العله را در نظر گرفتیم میبینیم وجوب دارد، هیچ نظری هم هنوز به ذات معلول، فرض کنیم اصلا معلولی هم در کار نیست، هیچ نظری به ذات المعلول هم نداریم، علت متصف به وجوب هست از ناحیه یا ذات خودش یا از ناحیه علت خودش. ولی ذات المعلول لا تکون الا ممکنه، ذات معلول ذات خود به خود که ممکن است، اگه وجوبی هم داشته باشه به لحاظ وجوبی است که از علت دریافت گرفته، یعنی باید علت چه در نظر بگیریم تا متصف به وجوب بشه. ولا یجب یعنی معلول وجوب پیدا نمی کند الا ان تلحظ مقیستن بالعله، مگر اینکه اون را با علتش در نظر بگیری. باز اینجا مقیستن بالعله وجوب بالقیاس نیست، تعبیرات همه بالقیاس و مقیس و این حرفا هست، در صورتی که اونی که ملحوظ است وجوب بالغیر است نه وجوب بالقیاس. این اگه بالقیاس باشد علت هم وجوب بالقیاس ندارد، صرف نظر از معلول، وجوب بالقیاسش وجوب بالقیاس الا المعلول است، باید معلول در نظر بگیریم تا بگیم علت بالقیاس الا المعلول وجوب دارد. این در مشترک است، معلول هم باید با علت در نظر بگیریم تا وجوب بالقیاس داشته باشیم. این تعبیرهای بالقیاس که اینجا شده گولتون نزنه، منظور وجوب بالقیاس نیست. فیکون للعلت اختصاص به وجوب، اینا میخوایم بگیم، میخوایم بگیم علت یک صفت وجوبی دارد که مخصوص خودشه، در اون صفت معلول شریک نیست، معلول وجوب به هذه العله ندارد، اما علت وجوب به هذا المعلول ندارد، معلول وجوب به سبب هذه العله دارد، وجوب بالغیر، اما علت وجوب به سبب هذا المعلول ندارد. این وجوب خاصش که علت دارد و در مقابلش برای معلول فقط امکان است. پس این که گفتیم تقدم و تأخر علت و معلول به حسب وجوب و امکان دارن، در اینجا معنیش اینه. و یکون و اذا کان للمعلول وجوبون، اما اگر معلول را وجوبی براش در نظر بگیریم، اون معلولی است که اولا برای علت، اون وجوبی است که اولا برای علت ثابت شده، وجوبون کان للعلت اولا. و الا اگر این وجوب را قبلا برای علت در مرتبه متقدمی برای علت در نظر نگیریم، معناش این است که معلول وجود دارد در حالی که علتش هنوز امکان دارد، محاله. و الا لکانت العلت بعدو، یعنی بعد از اینکه در نظر گرفتیم که معلول وجود پیدا کرده، علت هنوز در حال امکان باشد، ممکنتن لم یجب وجودها و وجب وجود المعلول، در حالی که معلول وجودش وجود پیدا کرده هنوز وجود علت وجود پیدا نکرده باشد، اینم که محاله. فیکون وجب لا عن ذات الله، معناش این است که وجوب معلول از ناحیه وجوب علت نیست و هذا محال. فیکون للعلت وجوب به اعتبار ذاته و من حیث لم تضف الى المعلول. این باز عطف تفسیری است. معنای این که میگیم علت خود به خود وجوب دارد، معناش این است که از اون لحاظی که اضافه به معلول دارد نیست وجوبش. والمعلول بعد و ثابتون علی مقتضی امکانه، در حالی علت متصف به وجوب می شود که هنوز معلول متصف به امکان خودش هست، ثابت هست، باقی است در همون امکان خودش. اذکانت علت لا تجب عنه، به خاطر اینکه علت وجوبش را از ناحیه معلول دریافت نکرده، بل به ذاته یا واجب الوجود به ذات است و یا در اثر علت دیگری غیر از این معلول، او به اضافت الى غیره. لا الیه، نه به اضافه به سوی معلول. و من حیث العلت و غیر مضافت الى المعلول بعدو فالمعلول لیس یجب وجوده. اما تا علت را اضافه به معلول ندیم، معلول وجوب وجود پیدا نمی کند. بل انما یجب وجوده من حیث العلت و مضافت الیه، معلول وجوب وجودش از اون حیثی است که علت به او اضافه دارد، یعنی علت بالا سرش موجوده. فتصیر العلت لهذه المعانی الثلاثه اولا بالوجود من المعلول. پس اون تشکیکی که گفتیم بین علت و معلول هست از سه جهت است. یکی از ناحیه تقدم به ذات علت بر معلول، یکی از ناحیه استغناء علت از معلول، یکی از ناحیه وجوبی که برای علت ثابت است قبل از اینکه اون وجود وجوب برای معلول ثابت شده باشد. از این سه جهت وجود العله اولویت دارد نسبت به وجود المعلول. فالعلت احق من المعلول. اینجا شیخ باز یک گریز میزنه به یه مطلب دیگری، میفرماید که هر ماهیتی خود به خود ممکن الوجود است، ماهیت با امکان مسابق. کی ماهیت حقیقت می شود؟ اون وقتی که وجود پیدا کند. اگر ماهیت موجود نباشد یه مفهومی است پوچ، واقعیتی نداره. سوال از مای حقیقیه هم درباره او معنا نداره، برای اینکه سوال مای حقیقیه بعد از سوال از حل بسیطه است. یعنی اول سوال از مای شارح است، شرح الاسم میکنه. بعد از اینکه شرح الاسم کرد باید وجودش ثابت بشه. بعد از اینکه وجودش ثابت شد اون وقت سوال میشه از مای حقیقیه، برای اینکه تا وجود ثابت نشه نباشد حقیقتی در کار نیست. پس حقیقت بودن هر ماهیتی بستگی دارد به اینکه وجود را ما نسبت به اون ماهیت بدیم، یعنی ماهیت دارای وجود شود، اون وقت میشه حقیقت. خب وقتی فرض میکنیم هم علت موجود است هم معلول موجود است، هر دو اینها در حقیقت بودن مشترکند. العلت الموجوده حقیقتون و المعلول الموجود هم حقیقتون. پس حقیقت بودن میشه امری مشترک بین علت موجود و معلول موجود، درسته؟ ولی کدام احقند به حقیقت بودن؟ وجود معلول از ناحیه وجود علت است. اول حقیقت بودن برای علت ثابت میشه، بعد حقیقت بودن برای معلول ثابت میشه. پس در این حالی که هر دو شریکن در حقیقت، اما علت احق است از معلول. این احقیت اضافی است، یعنی علت وقتی با معلولش میسنجیم احقه. اگه این معلول خود علت هم امر ممکن الوجودی باشه، نسبت به علت خودش که بسنجیم که دیگه احق نیست. این احقیت یه احقیت اضافی است. اما اگه یه علتی داشته باشیم که دیگه وجودش از ناحیه علت دیگری نیست، اون میشه چی؟ میشه حق مطلق. حقیقت که بین همه موجودات، خواه علت و خواه معلول. علت نسبت به معلولش از لحاظ این که وجود به معلول میده احق است بالحقیقه از معلول، ولی خودش ممکن است نسبت به چیز دیگری این احقیت را نداشته باشه، یعنی معلول علت دیگری باشه. اما علت علال اطلاق که خودش دیگه معلول هیچ علتی نیست، اون حق مطلق است نه احق اضافی. پس از این جهت باز علتی که هیچ معلول چیزی نیست یک امتیازی داره که سایر علل ندارن، و اون نیست که حق مطلق است. به این مناسبت شیخ اشاره میکند به این که ما در اوائل مقاله اولا گفتیم که حق دو معنا داره، یکی حق به لحاظ ثبات وجود است، الموجود و ثابت حقان، یکی هم حق به لحاظ این است که علم مطابق با واقع بهش تعلق میگیره. به اصطلاح امروزی بخوایم صحبت بکنیم، یک وقت حق در دایره هستی شناسی و انتولوژی مطرح میشه، یکی حق در موضوع معرفت شناسی و اپیستمولوژی. یکی حق است از لحاظ این که وجودش ثابت است، یکی حق است یعنی علم صحیح مطابق با واقع بهش تعلق گرفته. پس ذات حق تبارک و تعالی حق است به لحاظ وجود، یعنی همه حقیقت ها از اوست، او نسبت به هر موجودی احق است و هیچ چیزی نسبت به او احق نیست، این به لحاظ وجود. از لحاظ علم هم حق است، برای اینکه علمی به او تعلق میگیرد که همیشه مطابق واقع است، علم به وجود حق. هیچ جهت عدمی درش نیست تا بگیم از اون جهت وجود ندارد. حتی به حسب مرتبه ذاتش هم نمیشه بگن ماهیتی دارد که در اون ماهیت مرتبه وجود نیست. پس چون هیچ جهت عدمی در او راه ندارد، علم به وجود بر او منطبق میشود بدون اینکه مشارکی در این جهت داشته باشه. پس حق مطلق است هم از لحاظ وجود و هم از لحاظ متعلق علم. ولأن الوجود، اینجا این ویرگولا پوان کنید، مطلب تموم شد. فالعلت و احق من المعلول، تموم شد، نقطه بگذاری. مطلب دیگری، ولأن الوجود المطلق اذا جعل وجود شیء صار حقیقیا، شیئی یعنی ماهیتی کی حقیقی می شود؟ اینم نسخه بدلش حقیقت است و اون نسخه بهتره. شیئی کی حقیقت می شود؟ سار حقیقتن، اون وقتی که وجود را به طور مطلق بهش نسبت بدین. این وجود به طور مطلق معناش اینه که وجود شیئن لشیئن نگی، وجود تام بگیم حاضرشه موجودون. اگر گفتیم حاضرشه موجودون، اون وقت متصف می شود به حقیقت، یعنی حل وسیطه دارد. بعد از اینکه شرح الاسمش کردیم، گفتیم هاذا شیء ماهو، گفتیم مثلا حیوان و ناطقون، بعد گفتیم هل هو موجودون، گفتیم بله هو موجودون. این وجودی که اینجا بهش نسبت میدیم چه وجودیه؟ وجود مطلق، نه وجود شیئن لشیئن، اون حل مرکبه است. وجود مطلق که بهش نسبت دادیم، این میشه حقیقت. پس حقیقت بودن چیزی به چیه؟ به این که ما وجود مطلق رو بهش نسبت بدیم، بگیم هذا شیء موجود، له وجود. خب این معنا در مورد علت و در مورد معلول مشترکه، یعنی علت موجود حقیقت است، معلول موجود هم حقیقت است. پس حقیقت بودن امری است مشترک بین علت و معلول. در این امر مشترک یکی اولویت دارد. کدوم؟ حقیقت دان علت، برای اینکه تا او حقیقت نباشد معلول حقیقت نمی شود. و چون که وجود مطلق هنگامی که قرار داده می شود وجود شیئی، اون شیئی می شود حقیقت، حقش بود اینجور بفرمان: انما یسیر و شی حقیقتن ازا جا الاله وجودان مطلقا علال اطلاق. چون که وجود مطلق هنگامی که برای چیزی وجود چیزی قرار داده شود، یعنی به چیزی نسبت داده بشه، هم بشه برای چیزی، ثابت بشه برای چیزی، اون شیعی می شود حقیقت. فبینن ان المبدل، اینجا این پوان زیادیه، چون که اینجور هست پس نتیجه گرفته میشه که مبدعی که اعطا می کند اون حقیقتی که مشارکن فی هاست، این حقیقت به سبب چی بود؟ به سبب موجودیت هم بود. این موجودیت مشترک است بین علت و معلول، امرون مشترکون فیها در همه موجودات. ولی این امری که مشترک است بین علت و معلول، به معلول کی میدهد؟ علت اون این امر را به معلول میدهد، پس او اولا هست به همین امری که مشترکون فیها هست. فبینن ان المبدع المعطی، اون مبدعی که اعطا می کند، این حقیقتی که مشترکن فی هاست، مشارکن فی هاست، یعنی حقیقتی که هم برای علت ثابت است هم برای معلول، ولی اعطا کننده این حقیقت یک مبدعی است، اون مبدع اولا بالحقیقه، هر دو مشارکند اما برای علت اولویت هست. فإذا صح انها هنا مبدا اولا، خب در اینجا میگیم اولا هست بالنسبه الى المعلول، وقتی علت و معلول را با هم سنجیدیم که هر دو در حقیقت بودن مشترکن، یعنی هر دو وجود خارجی دارن، میگیم علت نسبت به معلول اولا و احق است. این احق حق بودن اضافی است، علت نسبت به معلولش اولا و احق است. اما اگر یک علتی داشته باشیم که خودش دیگه معلول هیچی نیست، اون دیگه نه احق است نسبت به معلولاتش، حق مطلق است. فإذا صح انها هنا مبدا اولا هو المعطی لغیره الحقیقته، اوست که حقیقت به غیر خودش علل اطلاق میدهد، صح انه الحق بذاته، او حق بذاته است نه احق بالاضافه الى المعلول. این از یک جهت ذات واجب متصف به حق می شود. از جهت دیگه گفتیم حق دو معنا داره، یکی اینکه ثبات وجود و وجود از ناحیه خودش باشه، یکی هم از اینکه علم مطابق واقع به او تعلق می گیره. و صح ان العلم به هو العلم بالحق مطلقا، و اذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقا بالنحو الذي يقال للعلم حق. پس علمی هم که به او تعلق میگیرد حق است، به اون معنایی که در مورد علم حق به کار برده میشه، یعنی حق گاهی در مورد علم به کار برده میشه، گاهی در مورد وجود. از لحاظ وجود که ثابت کردیم که او حق است، از لحاظ علم هم حق است. و اذا حصل العلم به کان العلم الحق مطلقا به نحو الذي يقال للعلم حق. اون چه لحاظی است که به علم میگیم حق؟ علمی که مقایسه میشه با معلوم و کاملا مطابق با معلوم است، و هو الذي بالقياس الى المعلوم. پس خدای متعال هم حق است به لحاظ وجود و هم حق است به لحاظ علم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.